سلام عرض می کنم خدمت شنونده های عزیز پادکست برنابوکست، به اپیزود 156 خوش اومدید. امیدواریم امروز بتونیم یک اپیزود خوب رو در خدمتتون باشیم، هرچند که واقعا هیچکی حال و حوصله نداره که نه راجع به رئال مادرید حرف بزنه این روزان و نه چیزی گوش بده، ولی به هر حال همیشه ما رو همراهی کردید، امیدوارم امروز در کنار ما باشید تا ببینیم چه بلایی سره رئال اومده و چرا انقدر افتضاح بود رئال در هفته‌ای که گذشت، هرچند که مدام بهمون هشدار داده میشد که یه جایی تیم به مشکل برمیخوره و این بردهای ناپلئونی و بازی‌های سینوسی عمل کرده نه چندان مطلوب بازیکنات یه بازی‌های مختلف، اینها یه جایی یقه تیم رو میگیره و گرفت و ما تو یک هفته در آستانه از دست دادن دوتا تورنمنت اصلی هستیم که فصل گذشته توشون قهرمان شدیم. امروز در کنار من مرشاد هست و قراره که راجع به بازی با آرسنال و شرایط تیم در هفته‌ای که گذشت و شرایط تیم در هفته‌های پیش رو صحبت کنیم. مرشاد، با بازی با آرسنال شروع کنیم. به هر حال بازی بود که با هزار تا امید و آرزو برای ما شروع شد و در نهایت با یک شکست تحقیرآمیز دیگه به پایان رسید.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز. امیر، در مورد بازیمون جلوی آرسنال به نظرم بهتر با ترکیب تیم شروع بکنیم. ما تو این بازی کورتوا رو داشتیم، حالا بعد از اون مصونیتی که داشت و چندین بازی حضور نداشت رسوندنش و گلر تیم بود، حالا راجبه صحبت میکنم. بعد توی خط دفاعی رودیگر و آسنسیو زوج خط دفاعی ما بودن و آلابا و والورده فولبک های تیم بودن. توی خط هافک از دبل پیوت کاماوینگا و مودریچ استفاده میکردیم و حالا بلینگام و رودریگو هم حضور داشتن و توی خط حمله هم امباپه و وینی. در مورد حالا ترکیبمون و اتفاقاتی که توی بازی افتاد، چند تا نکته اساسی داشتیم بازی که حالا اول راجع به روند بازی بخوایم صحبت بکنیم، بعد با اون نکات هم میرسم. در مورد روند بازی که ما توی نیمه اول، حالا هر دو تیم این مدلی بازی میکردن که با ریسک کم بازی میکردن، یعنی اونقدر نمیخواستن به آب و آتیش بزنن و نمیدونم بخوان خیلی دنبال گل زدن باشن، داشتن آروم کارو دنبال میکردن. حالا آرسنال یه پرسی میکرد و یه سری موقعیت توی نیمه اول هم داشت، رئال هم حالا یکی دوتا موقعیت داشت که یکیشو وینی خراب کرد، یکیشو امباپه. آرسنال هم از طرف حالا ساکا و اودگارد و حالا از اون سمت آلابا خیلی توی نیمه اول فعال بودن که من یادمه که حالا بین دو نیمه که داشتم با امیر صحبت میکردم گفتم که اگه تغییری ایجاد نشه بین دو نیمه و مربی فکری به حال تیم نکنه، حالا چه از این لحاظ که بخواد به تیم کمک بکنه که نمیدونم یه بازیکنی جا به جا بشه، یه همچین حرکتی زده بشه، یا اینکه کلن تعویض بکنه، در هر صورت اتفاقی خاصی نیفتاد. رئال اومد همون بازی خودشو ادامه داد توی نیمه دوم و میتونم بگم که حالا ما بزرگترین ضعفمون تو این بازی این بود که ساکا جلوی آلابا به صورت تک به تک روبروی همدیگه قرار میگرفتن و آلابا نمیتونست واقعا از پس این کار بر بیاد، حالا بخواد دفاعش بکنه. چند بارم رد شد و کار به جایی کشید که حالا توی نیمه دوم اون خطایی که آلابا روی ساکا انجام داد و همون اومد گل شد و کلن اصلا بازی از دست رئال رفت و میتونم اینو بگم که حالا در مورد کارلو توی بخش دوم صحبت میکنیم، حالا اشتباهاتی که توی این بازی داشته. ولی خب میخوام که امیر وارد بحث جریان بازی بشه، بعد من اون نکاتی که در مورد بازیکنهای مختلف دارم و میگم.
خب مهمترین چیزی که راجع به این بازی میتونیم بگیم به نظر من اینه که رئال مادرید اصلا فاقد ذره انگیزن بازیکنانش، نمیدونم چرا. خب ما تو اسکوادمون یه سری بازیکنها داریم که مثلا واسکز اگه اشتباه نکنم واسکز 5 تا چمپیونز لیگ داره، مودریچ 6 تا. خب ولی بقیه چی؟ یعنی بلینگام، وینیسیوس، تو همه اینو میبینیم، رودریگو، حتی من اینو تو فد والورده هم میبینم. یعنی فد والورده ای که معمولا به عنوان اون بازیکنی که تمام شرایط براش همیشه یکسان بود، یعنی من میرم صدمو برای تیم میذارم، ولی الان ما والورده رو بدون انگیزه میبینیم. خب این حتی داره به بازیکنان جوان‌تر تیم هم سرایت میکنه و به نظر من دلیلش میتونه این باشه که کادر فنی این بازیکنها رو واقعا سردرگم میکنه. من نمیدونم چی بگم، ما مدام چند هفته است داریم صحبت میکنیم، یه سری از طرفداران رئال مادرید معتقدن که آقا این بازیکنها اصطلاحاً غیرت و تعصب درستی ندارن نسبت به تیم، معنای رئال مادرید رو درک نکردن. ولی من با مرشاد و سینا که صحبت میکردم و سایر بچه‌های دیگه، این به نظرم اومد که اصلا خلاف اینه. شاید این بازیکن‌ها اصلا نمیدونن باید چی کار کنن وقتی وارد زمین میشن. تو اگه میخوای دفاع کنی باید بری برای دفاع کردن تو بازی، مثل کاری که فصل گذشته مقابل منچستر سیتی انجام دادی، یکی از کلاس درس‌های لو بلاغ تو تاریخ چمپیونز لیگ، بدون شک یکی از بهترین‌ها بود تو تاریخ، کاری که کارلتو کرد فصل قبل مقابل اون تیم منچستر سیتی. اما ما تو این تیم نمیبینیم که بخوان یک بازی اونجوری دفاع کنن و بتونن دفاع کنن. اگه میخوای حمله کنی تیمت رو طوری تو زمین ببر که بتونن موقعیت ایجاد کنن، فشار بیارن، پرس کنن و دروازه تیم رو باز کنن. خب الان ما هیچ کدوم از اینا رو نمیبینیم. تیم با یک حالت نیمبندی وارد تمام بازی ها میشه و همه این بازی ها رو بد شروع میکنه. ما اول هفته مقابل والنسیا بازی داشتیم و انقدر بد وارد زمین شدیم، انقدر اتفاقات بدی افتاد که دوباره کارمون کشید به اینجا که ما تو ورزشگاه خودمون باید کامبک بزنیم. خیلی این موضوع مسخره‌ایه به نظر من که رئال مادرید در 4 دیدار گذشته خودش، یعنی هر 4 دیداری که بعد از فیفاده‌ای داشته و 2 بازی که قبل از فیفاده‌ای داشته، یعنی بازی با اتلتیکو مادرید و بازی با ویارال، در 6 بازی گذشته رئال گل اول خورده، فقط در بازی با لگانس گل اول رو زده و اونجا هم 2-1 عقب افتاده. در تمام این بازی‌ها گل اول خورده و تلاش کرده که بازی برگرده. خب این نشون میده یک جایی از کار به طور جدی ایراد داره و کادر فنی من نمیدونم چرا این کار رو انجام نمیده که آقا من تلاش کنم که این موضوع رو رفع و رجوع کنم، به جای این که من به این فکر بکنم که وینیسیوس و امباپه از من راضی باشن، من به اینا از گل نازکتر نگم، به مودریچ فقط بازی بدم چون که این بازیکن سالها برای تیم بازی کرده و الان باید مثلا ما ازش قدردانی کنیم و بازی کنه، به آلابا بازی بدم چون که فکر میکنم چون آلابا با تجربه تره میتونه اونجا جلوی ساکا رو بگیره، به جای فکر به این مسائل من باید نقص تیمم رو پیدا کنم. من باور نمیکنم ما با به هر حال نهایتا سن طرفداره رئال مادرید که این پادکست رو میشنون در بالاترین سطح خودش باشه، نهایتا 45 سال 50 سال، اما اکثرا همه جوونیم. ما از اینجا متوجه میشیم که تیم ایراد داره ولی کادر فنی چطور اینو نمیفهمه؟ اصلا این بازیکنان نمیدونن که باید چی کار کنن تو زمین، نه موقعیتی ایجاد میشه، نه بلاک خوبی صورت میگیره مقابل موقعیت‌های حریف، نه بازیکنان اونقدری که باید تلاش میکنن، نه کادر فنی به موقع وارد جریان بازی میشه و تعویض میکنه. خیلی خنده داره تو بازی که ما 3-0 عقب افتادیم و میدونیم آقا در تحت هر شرایطی یه بازی برگشت داریم، من باید این بازی برگشته رو برگردونم، پس بیام الان به این تیمه یه گل بزنم هر طوری شده، و در بازی برگشت برای کامبک زدن تلاش کنن. و در چنین شرایطی کارلتو دقیقه 86 تازه برایم دیاز رو وارد زمین میکنه و تا دقیقه 86 به رودریگو بازی میده. خب این چه تعویضیه، این چه ریسکیه، این چه فوتبالیه؟ تو چطور میخوای با این مدل بازی به موفقیت برسی؟ یکی از دوستان برای ما کامنت گذاشته بود و گفته بود که آقا برای همه تیما پیش میاد که یک فصل نتیجه نگیرن، همیشه ما قهرمان میشیم و یک فصل بذار تیمای دیگه قهرمان بشه. درسته، هم رئال مادرید همیشه قهرمان، ما همین فصل هم اگه نتونیم تو چمپیونز لیگ تو لالیگا قهرمان بشیم، فصل بعد دوباره یکی از مدعیای جدی هستیم. ولی این نمایش ها و تکرار این نمایش ها به اسم این تیم داره لطمه میزنه. چندمین بار توی این فصل بوده که رئال مادرید مقابل حریفش هیچ حرفی برای گفتن نداشته و 3 تا 4 تا گل خورده. بشمریم با هم دیگه، 4 تا از بارسلونا تو ال کلاسیکو در برنابو، تو نیمه اول بازی مقابل دورتموند تیم 2 تا گل دریافت کرد و مجبور شد که کامبک بزنه و اونجا این اتفاق براش رخ داد و تونست برگرده. باخت 3-1 به میلان، باخت 2-0 در آنفیلد به لیورپول که میتونستیم گلای بیشتری بخوریم و نخوردیم، باخت 5-2 در ال کلاسیکو مقابل بارسلونا، 4 گل خوردن از سوسییداد تو نیمه نهایی کوپا دل ری، 3 گل خوردن از آرسنال تو 1/4 نهایی لیگ قهرمانان. چند بار باید این اتفاق بیفته که کادر فنی کارلو آنجلوتی به این نتیجه برسه که آقا من باید تو این تیم یک تغییر ایجاد کنم. اگه میخوای رفاقتت با این بازیکنها حفظ بشه، خب میتونی استعفا بدی و باشون رفاقت خاص خودت رو ادامه بدی. اونا همیشه به چشم یک مربی که در حقشون پدری کرده نگاه کنن. ولی اینجا رئال مادرید، تو حق نداری همه بازی 3 تا 4 تا گل بخوری. باید برگردی به بازی، یا باید خودت رو نشون بدی، باید این بازیکنها کیفیت خودشون رو نشون بدن. الان مثلا من بیام راجع به جریان بازی با آرسنال چی بگم؟ تیم نابود بود دوستان، نابود بود. یعنی چیزی که ما دیدیم، من هفته پیش چی گفتم؟ گفتم در موقعیتی هستیم که اگه این بازیکن‌ها به خود باوری برسن میتونن قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، کوپا دل ری و لالیگا بشن. چرا؟ چون کاملا در اون موقعیت هستن، همونطور که الان پاریس سن ژرمن و بارسلونا رو میبینید. اونا رو ببینید چقدر شارپ، چقدر سرحال و چقدر آمادن برای انجام این کار. و بازیکنان رئال رو ببینید، هیچ کدوم حتی نمیدونن که دارن چی کار میکنن. نیمه اول بازی به اتمام رسید و تو بارها موقعیت دادی به حریف و این ابلهانه است. معذرت میخوام اینو بگم که تو فکر بکنی که آقا من اگه با همون روش وارد نیمه دوم بشم، مارتتا هم میاد به همون شکل نیمه اولش فوتبال بازی میکنه دیگه. من اینو در نظر نمیگیرم که اینا دارن در استادیوم خودشون بازی میکنن، این هوادارا اینا رو به جلو سوق میدن و دیگه به هر حال اون دوتا کاشتم که به طرز عجیبی وارد دروازه شد و رئالی که خوبم بازی نمیکنه بعد شانسی هم میاره و این اتفاقا براش میفته. من شاید بحث رو اینطور ادامه بدیم، نظرم یه مقدار از جریان بازی فاصله بگیریم، چون که ما هر چقدر که راجع به جریان بازی صحبت کنیم آخرش مجبوریم که راجع به کارلتو و این فصل اتفاقاتی که تو این روزا داره میفته صحبت کنیم. به نظر تو آیا کارلتو میتونه این شرایط رو درست بکنه؟ چقدر در این شرایط مقصره و اصلا ما میتونیم آینده ای رو با این مربی متصور باشیم حتی برای این بازی باقی مونده فصل یا نه؟
امیر، من قبل از این که حالا بخوام حالا جواب سوال تو بدم، چند تا نکته میگم که بازم برمیگرده به خود مربی این داستان، ولی خب دوست داشتم راجبه صحبت بکنم. یکی این که حالا من خیلی جا دیدم که گفتن پورتوها بهترین بازیکن رئال توی این بازی بوده، که حالا سیوای فوق‌العاده‌ای توی این بازی داشت، حرفی نیست در این مورد، یعنی چیز مشخصیه، یعنی چیزیه که همیشه در مورد کورتوا وجود داشته، تیمو نجات داده، بازیایی که ما ایکس جی خیلی مثلا بالایی به تیم حریف دادیم، نمیدونم 3-4، ولی یه گل خوردیم. تو این بازی ها هزار بار پیش اومده که پورتو ها یه سیوای خیلی عجیب غریب داشته. همین بازی توی نیمه اول و نیمه دوم ما میتونستیم مثلا توی حالا جریان بازی گل بخوریم و کورتوا تیمو نجات داد. ولی واقعیت اینه توی فوتبال امروزی یه سری مشخصات وجود داره که اصلا خیلی مهمن. اینطوری نیست مثلا چشممونو ببندیم بگیم چون این سیوا رو داره انجام میده گلر تیم دیگه مهم نیستن مثلا بقیه مسائل. ببینید به عنوان یه گلر، به عنوان یه تیم بزرگی که حالا پورتو گلرشه، رئال نیاز داره که مشکل بیلداپ خودش رو حل بکنه و واسه حل کردن این مشکل اولین کاری که باید صورت بگیره اینه که پورتو، حالا نمیگم توی موقعیت‌های خیلی ریسکی که 4 تا مدافع مثلا جلوی خودش میبینه، نزدیک خودش میبینه و گزینه پاس نداره، پاس نمیده. ولی چیزی که داریم حالا توی داریم میبینیم توی حالا بازی‌های مهم، هم توی این فصل هم توی فصل قبلی، اینه که کورتوا به عنوان گلر تیم یه سری موقعیت‌ها که واقعا اون شرایط پاس دادن فراهمه، مثلا آسنسیو یا رودیگر یا حتی فولبک‌های تیم حضور دارن، با اینکه سخته، با اینکه ممکنه اشتباه صورت بگیره، ولی اون فضا واسه اون پاس مهیاست. اینطور نیست که گزینه پاس نداشته باشه، ولی بازم پاس نمیده، زیر توپ میزنه. و وقتی جلوی تیمی مثل آرسنال این کارو میکنی که اصلا دنبال اینه که ضربه ایستگاهی بگیره، دنبال اینه که کورنر بگیره، دنبال فشار گذاشتن روی تیم حریفه، که حالا ما شانس هم آوردیم توی نیمه اول که گل نخوردیم، یکی از موقعیت‌ها رو که اصلا خود بازیکن حریف دور کرد، یعنی داشت میرفت توی گل یکی از کورنرهای آرسنال که به مدافع خود تیم حریف خورد. و وقتی ما مثلا جلوی سیتی 3 سال پیش یا 2 سال پیش بازی میکنیم یا این آرسنال، تیمای بزرگ، ما نیاز داریم که بیلداپ انجام بدیم. ما نمیتونیم مثل 30 سال پیش از اون تاکتیکایی که نمیدونم مربیای ایرانی مثل قلعه‌نویی و نمیدونم فلان مربی انجام میداد، بازی هوایی استفاده بکنیم. ما اگه میخوایم زیر توپ بزنیم باید وینگر و مهاجم سرزن داشته باشیم، باید بازیکنامون توی خط حمله که قرار این توپا رو بگیرن، باید نمیدونم مثل یه تیمی مثل اتلتیکو باشیم که بتونیم آقا بتونیم 2 تا توپ هم بیاریم روی زمین از اونجا، دوباره مثلا 2 تا اوت به نفع ما بشه از این مثلا توپایی که کورتوا میندازه. وقتی نداریم همچین بازیکنایی، ما توی خط حمله خودمون امباپه داریم، وینی داریم و رودریگو، این سه تا میانگینشون فکر کنم به 170 برسه اگه من اشتباه نکنم، میانگین قدیشون 170. بازیکنای جنگنده ای هم نیستن که حالا بخوان نمیدونم مثل یه بازیکن مثل گاوی مثلا، یه بازیکنی که اصلا قد بلندی نداره ولی واسه بارسا توی مثلا این شرایط میپره، همه کاری میکنه. بازیکنای ما توی خط حمله اینطور نیستن و وقتی گلر تیم میاد همچین کاری میکنه این به تیم ضربه میزنه. یه بخشش برمیگرده به مربی تیم که حتما به بازیکن گفته که ریسک نکن، مشخصه، یعنی کاری که مربی تیم انجام داده. یه بخش دیگه هم برمیگرده به خود بازیکن که کلن گلر نیست که با توپ خوب باشه یا مثلا توی بازی سازی بخواد کار خیلی خوبی واسه تیم انجام بده. پس این یکی از بزرگترین مشکلات تیمه توی بازی بزرگ. همونطور که میگیم خوبیای کورتوا رو میگیم، باید بیایم این بگیم که چه ضررایی هم به تیم داره میزنه و این ضرر کوچیکی هم به نظر من نیست، چون الان توی بخش هجومی بزرگترین مشکل رئال بیلداپه و بیلداپ هم با گلر تیم شروع میشه. خب این از کورتوا. حالا برسیم به بازیکنهای دیگه ای تیم مثل وینی، مثل امباپه، مثل رودریگو. من سوالی که دارم تو این بازی، حالا مینی کلن فرم خوبی نداره، توپ زیاد لو میده، یعنی همه ما میدونیم که الان تقریبا یه 4 ماهی شده که حالا از کریسمس تا الان فرم خوبی نداره، ولی بازیکنی به اسم رودریگو که یه مدت هم خیلی تعریف میشد از این بازیکن به خاطر بازی خوبی که داشت توی یه ماه که فکر کنم تقریبا 7 گل زد، خیلی تعریف شد از این بازیکن و من همون موقع هم گفتم که آقا هر چقدر که این بازیکن کیفیت داره، سیستم تیم، موفقیت تیم مهمتر از بازی کردنه. یه سری بازیکن به خصوصه که حالا اسم و رسم بزرگتری توی تیم دارن. الان رودریگو توی این بازی چیکار کرد واسه تیم؟ کالدو باید بیا توضیح بده این حرکاتی که داره انجام میده امسال رو، باید بیا توضیح بده که آقا رودریگو تو این بازی از سمت راست چیکار کرد که این همه مدت، یعنی اینطوری هم نبود که مثلا دقیقه 60 تعویض بشه، فیکس تیم بود. امیر دقیقه چند تعویض شد رودریگو؟ من دقیقا الان یادم رفته دقیقه چند بود.
دقیقه 86 تعویض شد و براهیم به جاش اومد.
براهیم توی 5 دقیقه میخواد چیکار بکنه توی زمین؟ واقعا مربی باید بیاد اینا رو واقعا توضیح بده. یعنی من توقعم اینه که خبرنگارای حالا دور باشگاه، هوادارا این چیزها رو باید بخوان از مربی تیم، چیزهایی که 8 ماه نخواستن. 8 ماه کالو داره توی بازی‌های مختلف، از اون موقعی که ما توی نیم فصل اول به میلان باختیم، به خود بارسا باختیم، حالا بعدش اومدیم توی سوپرکاپ دوباره به بارسا باختیم، به لیورپول باختیم، یعنی همین چند روز پیش ما به سوسیداد باختیم، 4 تا خوردیم، البته نباختیم، 4-4 شد، ولی توی وقت اضافه 4-4 شد، توی 90 دقیقه ما 4-3 باختیم. و وقتی این همه اشتباهات انجام میشه و هیچ تغییری نمیبینی، باید بیایی سالا رو از مربی تیم بپرسی که داری چی کار میکنی. هر چقدرم که اون مربی مربی بزرگی باشه، باید این سالا پرسیده بشه. و به جز بخش رودریگو، مهمترین سوالی که من دارم اینه که بازیکنهایی مثل کاماوینگا و آلابا، که حالا کاماوینگا توی فصلهای قبل تجربه بازی به عنوان فول بک رو داشت و حالا آلابا هم همینطور توی مثلا بایر بازیکن با کیفیتی بود مثلا توی اون پست و بازی کرده بود، این بازیکن‌ها 1 ماه 2 ماه مونده به آخر فصل جلوی سوسیداد توی جام حذفی، نیمه نهایی جام حذفی، و آلابا توی لیگ و توی سی ال جلوی آرسنال مهمترین بازی فصل میان به عنوان فول بک بازی میکنن. آقا تو میخواستی این بازیکن‌ها رو آخر فصل همچین استفاده‌ای ازشون بکنی؟ چرا امتحان نکردی؟ چرا آلابا رو مدافع وسط بازی دادی؟ چرا کاماوینگا قبل از بازیمون حالا جلوی سوسیداد اصلا بازی نکرده بود توی اون پست تو این فصل؟ این سوالات واقعا وجود دارن که مربی تیم داره چی کار میکنه. هر چقدر که اون مربی بزرگ باشه، افتخارات خیلی زیادی داشته باشه، ما این سوالات رو باید داشته باشیم از مربی تیم. و الان دیگه ما به جایی رسیدیم که به نظر من دیگه باید واقعا مربی تیم اخراج بشه. یعنی آدم باید با خودش صادق باشه. یعنی من به عنوان طرفدار رئال وقتی میبینم 8 ماه اتفاقات مختلف داره میفته و هیچ تغییری توی تیم نمیبینم، نمیبینم که مربی بخواد تغییری ایجاد بکنه و تمام حرکاتی که انجام داده توی فصل اشتباه بوده، من دیگه اخراجش رو میخوام واقعا. یعنی برام مهم نیست دیگه واقعا که آقا بازی برگشت برام مهمه، دوست دارم که آقا ما مثلا جلوی آرسنال برگردیم کامبک بزنیم، ولی به نظر من ادامه دادن با مربی که 8 ماه از فصل گذشته و نمیدونه داره چی کار میکنه، هزار تا سوال وجود داره که جوابی ما نداریم که آقا مربی تیم چرا همچین تصمیمایی گرفته. همچین مربی به نظر من باید اخراج بشه. ما یه دو ماه فرصت داریم تا تموم شدن فصل، و حالا بعد از تموم شدن فصل هم یه تورنمنت داریم که زیادم فاصله نداره از مسابقات که اونقدر مهم نیست، ولی بالاخره این تورنمنت هم وجود داره و کلی هم سود مالی به باشگاه میرسونه موفقیت تو این تورنمنت و رفتن به مراحل پایانیش. ما الان میتونیم این کارو بکنیم که مربی تیمو اخراج بکنیم، یه مربی موقت مثل سولاری که ما قبلا دیدیم توی رئال چیکار کرده و قرارم نیست بمونه توی تیم، فقط واسه این دو ماه و حالا یه تورنمنت بعدش هم که جام باشگاه دنیا قرار برگزار بشه، این مربی رو بیاریم تست بکنیم تیمو که آقا مثلا بازیکنهای مختلف بهشون وظایف مختلف بدیم، مثلا به وینی این وظیفه رو بدیم که تا آخر فصل با دوندگی بالا با تلاش زیاد خودشو ثابت بکنه به هوادارهای تیم که آقا تو میخوای برگردی به همون فرم پارسالت، میخوای توی دوندگی حضور داشته باشی، تلاش بکنی واسه جایگاه توی تیم، یا نمیخوای. اگه مطمئن باشید مربی مثل سولاری که حالا توی دوره اولش اومد ایسکو رو کنار گذاشت، واسکز و وینگر راست تیم کرد، تنها دلیلش این بود که دوندگی داشت، تمام 10 تا بازیکن تیم به جز گلر زمان سولاری دوندگی داشتن، پرس میکردن. ما میتونیم بیایم این تست رو بکنیم که آقا بازیکنهای ما تو این فصل کدوما حاضرن که شرایطشون رو عوض بکنن، کیا حاضر نیستن. کارلو که ثابت کرده که مثل پدر بازیکنها میمونه، مثل رفیق بازیکنها میمونه. من دیگه امیدی به کارلو ندارم همچین کاری واسه تیم بکنه. پس ما بیایم یه مربی که حالا یه مربی که قبلا این کارو کرده، مثلا اومده چه میدونم وینی اون سال یه بازیکنی بود که اصلا توی کاستیا بودش که نمیشناختش، که مثلا حالا میشناختنش ولی قرار نبود اصلا بازی بکنه، یه شرایطی داشت شبیه انریک الان توی، حالا تازه انریک توی تیم اصلی بود، اصلا اون توی کاستیا بود، حتی دعوت هم نمیشد به تیم اصلی، اووردش استفاده کرد. حالا یه سری اتفاقات افتاد جلوی آژاکس، نبوده نمیدونم راموس، خود مصدوم شدن وینی و بی تجربه بودن خود سولاری، یه سری اتفاقات افتاد. ما 4 تا از آژاکس خوردیم که اصلا بخوایم بگیم در بدترین شرایط دوباره این اتفاق تو این فصل بیفته ما دوباره تحقیر بشیم مثلا توی جام حذفی، مگه این اتفاق با کارلو نیفتاده تو این فصل؟ ما 4 تا از بارسا خوردیم، بعدش 5 تا خوردیم و توی بازی که 5 تا خوردیم چه اتفاقی افتاد؟ دقیقه فکر کنم 60 بود، 65 بود اگه اشتباه نکنم، شزنی اخراج شد. اگه شزنی اخراج نمیشد بدترین نتیجه تاریخ ال کلاسیکو واسه رئال رقم میخورد. و وقتی آدم این چیزا رو میبینه با خودش میگه آقا دیگه بسه، واقعا بسه. و ما الان میتونیم سولاری رو بیاریم، بازیکنهای مختلف مثل شامنی، مثل کاما، مثل مخصوصا مثل وینی تست بشن تو این چند ماه که آقا شما اگه مربیه حالا سخت گیر بالا سر شما باشه شرایطتون تغییر پیدا میکنه، اگه نکرد بفروشید وینیو، بفروشید این بازیکن 100% پیشنهاد داره. من حالا بکنم بچه ها بدونن، حالا امیر و سینا که 100% میدونن من چقدر این بازیکن رو دوست دارم، ولی اگه این بازیکن حالا مربی بعدی مثلا سولاری تو این 2 ماه 3 ماه بیاد توی تیم و من ببینم همینطوری داره بازی میکنه، میگم باید این بازیکن رو بفروشم. حالا امباپه بازیکنی که چند سال تازه تمدید کرده، کلا بازیکنی که حالا تازه به تیم اومده رو حالا بعد از نمیدونم یه سال کلا نمیفروشن، ولی وینی اگه نمیخواد شرایط خودش رو عوض بکنه توی تیم، اگه نمیخواد دوندگی داشته باشه، به نظر من باید همین تابستون از تیم بره. و این مورد ما فقط یه جور میتونیم بفهمیم با مربی جدید. حالا من الان واقعا نمیدونم چی بگم، چون وینی 3 سال پشت سر هم دیگه واسه رئال بهترین بازی ها رو انجام داد، بهترین بازیکن تیم بود، شرایط تیم خیلی تغییر کرده امسال. و بازم میگم من دیگه هیچ امیدی به کارلو به عنوان مربی تیم ندارم.
خب راستش انقدر این بحثا و انتقاد کردن ها رو من دوست ندارم. این دوست دارم وقتی که میایم تو اپیزود راجب چیز خوب حرف بزنیم، راجب برد حرف بزنیم، بازی خوبی که تیم انجام داده، ولی باور کنید راه دیگه ای نداریم، یعنی هیچ راهی برامون نمونده. و اگه این حجم از انتقاد رو میشنوید واقعا باید ما رو درک بکنید، چون میدونم که خود شما هم دقیقا چنین شرایطی دارید به عنوان طرفدار و واقعا شرایط تیم شرایط خوبی نیست. خوب که چه عرض کنم، افتضاحه. و دوستانم حالا با من شوخی کرده بودن تو کامنت ها که دیگه از این تیم دفاع نکن و نمیدونم امیدواری نده. ببینید خب ما طرفداریم در وهله اول و دوست داریم که تیممون موفق بشه و واقعا هم وضعیت تیم شاید دو هفته پیش وقتی که فیفا دی تموم شد و ما وارد مثلا بازی با لگانس شدیم، وارد بازی با لگانس که شدیم این شکلی بود که خب بهتره نسبت به الانی که داریم میبینیم. یعنی بازی به بازی تیم داره بدتر میشه، یعنی از بازی مقابل والنسیا خب تو اگه میبینی مربی که میبینه آقا بازیکن من در یک بازی فوق‌العاده مهم در دربی مادرید در لیگ قهرمانان اروپا پنالتی خراب میکنه، پنالتی زن اول تیم من برای بازی بعدی در چنین مقطع حساسی که هر امتیاز لالیگا برای قهرمانی مهمه، همه بازی ها در لیگ قهرمانان در جام حذفی مهم هستن، من در چنین بازی های آقا دیگه باید پنالتی زنم رو عوض کنم. چرا مقابل والنسیا دوباره وینی پنالتی زد که ما اون بازی رو ببازیم؟ فکر میکنید اگه اون بازی وینی گل زده بود و رئال پیش افتاده بود اون بازی به این سرنوشت دچار میشد و بازی کنی که پنالتی خراب کرده و باعث باخت تیم شده به خاطر اون یه دونه گلی که دروازه خالی گل کرده میاد بعد از بازی میگه که من رکورد نازاریا رو شکوندم رونالدو و فلان و بهمان اینا، به جای اینکه عذرخواهی کنه از این تیم، از این بازیکن‌ها که آقا من باعث شدم، اگه فاصله‌ای که اون شبی که بارسلونا امتیاز از دست داد میتونست دو امتیاز بشه، یک امتیاز بشه در واقع، شد چهار امتیاز، مقصرش منم. اگه ما والنسیا رو برده بودیم من مطمئن بودم بارسلونا امتیاز از دست میداد چند روز قبلشون. بتیس این نیم فصل دوم بهترین تیم اسپانیا بوده بعد از بارسلونا، خیلی خیلی از رئال بهتر بوده و ما الان تو جدول چه شرایطی داشتیم و قطعا با رویه بهتری و بیشتری هم وارد بازی با آرسنال میشدیم. نمیدونم واقعا چیزهایی که داریم از کارلو میبینیم باور کردنی نیست. ببین این مربی همونطور که مرشاد میگه بچه ها میدونن که چقدر وینی رو دوست داره، خود بچه ها میدونن من چقدر کارلو رو دوست دارم و دقیقا خود شنونده پادکست بچه های عزیز میدونن که آقا من چقدر به کارلو تو علاقه دارم و بهش احترام میذارم. ببینید رئال مادرید در تاریخ خودش، بذارید اینطوری بگم بهتره، رئال مادرید در تاریخ خودش دو بار پیش از ورود کارلتو در دوره دومش دو بار دوگانه لیگ و چمپیونز لیگ رو گرفته بود، یکی در سالهای خیلی دور و یک بارم توسط زیدان در سال 2017. یعنی اون عملکرد رئال مادرید در فصل 2016-2017 اون تیم فوق‌العاده خاطره انگیز و اون فصل بسیار بسیار جذاب، اون عملکرد بهترین عملکرد رئال مثلا تو دوران معاصر خودش بود و کارلتو اون عملکرد رو در سه فصل دو بار انجام داد، یعنی دو بار قهرمان لیگ و چمپیونز لیگ شد، چهار تا جام مهم رو طی دو سال گرفت، یک کوپا دل ری هم گرفت، پنج تا جام فوق العاده مهم در دو سال، در سه سال اصرار میکنه. ولی چیزی که ما داریم الان میبینیم اصلا ربطی به نتایج نداره، حتی نمایش ها هم به نظر من ربطی در این مسئله نداره. به هر حال نسل قبلی رئال مادرید تموم شد، یعنی بازیکنامون رفتن، الان از اون نسل مودریچ باقی مونده که نزدیک به 40 سالشه، کارواخال باقی مونده که 33-34 سالشه، واسکز 34 سه سال چهار سالشه، واسکز از کارواخال بزرگتره دیگه. بازیکن‌ها رفتن، ناچو رفت، کروس رفت، کاسمیرو رفت، قبل‌ترش راموس، واران، پپه، رونالدو همه رفتن. خب و ما داریم نسل جدیدی میسازیم، بازیکن‌هایی رو میسازیم که نیاز داریم که آقا بازیکنی که الان 20 سالشه، 21 سالشه، 23 سالشه، تو 25-6 سالگی اون کیفیتی رو نشون بده که نسل قبلی نشون میدادن. و این بازیکن‌ها شوامنی، کاماوینگا، آسنسیو حتی، خب بازیکن‌های نسبتاً جوان‌تر ما، بلینگام، رودریگو، وینیسیوس که به هر حال حالا دیگه یه مقدار با تجربه حساب میشن، ولی حتی اونها هم هنوز خیلی از مسیر فوتبالشون رو نرفتن. این بازیکن‌ها باید پیشرفت کنن، ما پیشرفتی تو این بازیکن‌ها نمی‌بینیم. یادتونه فصل اولی که کاما به رئال اومد چه بازیکنی بود، چقدر ما دوستش داشتیم، چون که می‌دیدیم آقا این اصلا یه سوپر تالنته. ولی به نظر شما چقدر کاما پیشرفت کرده تو این چند سال؟ بجز اینکه مدام با تغییر پست به فوتبالش آسیب زدیم، یا شوامنی بجز اینکه انقدر پستش رو عوض کردیم و نذاشتیم تو پست خودش بازی بکنه که الان نمیدونه واقعا داره چی کار میکنه، هرچند که یه مقداری نسبت به اون وسط فصل بهتر شده الان، ولی خب اون بازیکنی هنوز نشده که ما میخوایم. ما نیاز به یک مربی داریم که این بازیکنها پیشرفت کنن. الان شما بارسلونا رو ببینید، من دوست ندارم به عنوان طرفدار رئال این حرف رو بزنم، ولی ببینید بازیکن‌های جوان بارسلونا تو یک فصل، دقیقاً تو یک فصل تحت نظر فلیک نسبت به فصل گذشته خودشون چه پیشرفتی کردن. پدری، یامال، کوبارسی، اینا بازیکن جوانشونن، بالده
میدادن. اگه یادت باشه اصلا رافینیا منفورترین بازیکن بارسا بود پارسال، الان مدعی توپ طلاست.
دقیقاً همینطوره میشد. من این بازیکنای جوانشون رو داشتم میگفتم و حالا شما بازیکنای مسنشون رو نگاه کنید. مسن که البته نه، ولی خب به هر حال رافینیا 28 سالشه دیگه. رافینیا، لواندوفسکی، حتی کونده، حتی دروازه‌بانی مثل شسنی، اینا ببینید چقدر پیشرفت کردن تو فوتبالشون تو یک فصل، هنوز فصلی که تموم نشده. پس حضور مربی تأثیر داره، حضور مربی سختی تأثیر داره. اول فصل خبر از تمرینات بارسلونا میومد، میگفتن آقا این داره تو بدنسازی ما رو میکشه، انقدر به ما فشار میاره، و جوابشون از همون هفته اول گرفتن. لواندوفسکی پارسال یکی از منفورترین بازیکن‌های بارسلونا بود، چون همه داشتن ازش آسیب میشدن. رافینیا رو دیگه خودمونیم دیگه، آقا من شوخی نمی کنم بهش میگفتم پاکستانی، این برزیلی نیست، این پاکستانیه، اینو بفروشیم. میخواستم بفروشنش به لیگ عربستان، کاملا هم موافق بودن و به قول مشهد الان کاندید توپ طلاست. حالا اون استعدادا رو شما مقایسه کنید که استعدادی که بازیکنای تیم ما دارن، کم از اونا دارن، بلکه به نظر من بیشتر هم دارن. بلینگام رو شما مقایسه کنید با هافبکای اونا، الان بلینگام نسبت به فصل گذشتهش به نظر من پیشرفتی نداشته. اگه این روند بخواد ادامه پیدا کنه، ممکنه فوتبالیست بزرگی مثل بلینگام با این استعداد عجیب و غریب و فوق‌العاده‌اش نتونه اون پیشرفتی که باید رو تجربه بکنه. دیگه حالا نمیخوام زیاده گویی کنم در این مسئله، ولی رفتن کارلو سوای هر نتیجه که تا آخر فصل رقم بخورشون به نظر من اخراج نمیشه. یعنی این که فکر کنیم کارلو حتی اگه 4 تا مقابل آرسنال هم بازی برگشت بخوره اخراج میشه، این عمل غیر ممکنه، چون فلورنتینو پرز دیگه اون مدیر سالهای قبل نیست، دیگه اون آدم عوض شده و دیگه اون مدیر رفته، یه مدیر جدید به نظر من اومده. چون اگه میخواست تکونی به این تیم بده، وقتی که تیمش 4 تا از بارسلونا تو لیگ خورد، هفته بعدش 3 تا از میلان، یه تغییر ایجاد میکرد، اونم اون موقع که تازه اول فصل بود، هنوز نیم فصل اول به نیمه نرسیده بود، یا وقتی تو فینال سوپرکاپ اونجوری داشت تغییر میشد. یعنی اگه گلرشون اخراج نمیشد، بارسلونا رئال رو دو رقمی میکرد. ما باید با خودمون رو راست باشیم. منی که اسطوره امیدواری دادن و نمیدونم خوشبینی هم تو این پادکست دارم، این حرفا رو میزنم دیگه، ببینید چقدر اوضاع خرابه دیگه. حالا چه برسه به بقیه بچه‌ها که همیشه دیدگاهشون اینجوری بود که آقا اینو باید اخراج کنید، این نباید بمونه. به هر حال شرایط خیلی بدی تیم داره مرشاد، یعنی اینجوریه که ما الان هم که لیگ رو با اختلاف 4 امتیاز فعلا دادیم به بارسلونا و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته، امیدمون به اون ال کلاسیکویه که باقی مونده، ولی اگه بخوایم اینجوری با این وضعیت وارد اون ال کلاسیکو بشیم که سرنوشت ما مشخصه، یه فینال کوپا دل ری داریم که 6 اردیبهشت برگزار میشه و بازی برگشت با آرسنال. با این وضعیت ها به نظر من رئال هیچ شانسی توی جامی نمیتونه داشته باشه. من هفته پیش میگفتم ما شانس سگانه داریم، همین الان هم شانس سگانه داریم، ولی من این شرط رو برای تیم گذاشتم که آقا باید بفهمید که تو چه موقعیتی هستید، ولی اینا اصلا نمیدونن دارن تو چه باشگاهی بازی میکنن. این اصلا پیشفرض از پایه دوچار اختلال و اشتباهه. به هر حال مرشاد، نظر نهایی تو حالا راجع به بازی بگو، جوری که آرسنال تونست 3 گل تو نیمه دوم بزنه. یه مقدار برگردیم من به جریان بازی که بحث راجع به این بازی رو تموم کنیم و ببینیم که قراره تو بازی برگشت چه اتفاقی بیفته.
فکر کنم بحث خاصی نمیمونه، من فقط اینو میگم که حالا بعد از اون دوتا گل فوق‌العاده‌ای که رایس زد به رئال، دوتا ایستگاهی فوق‌العاده، حالا من به عنوان هوادار و حالا کسی که رئال رو دنبال میکنه، انتظارم این بود که تیم حمله بکنه و اتفاقی که افتاد این بود که تیم نمیتونست توی حالا بیلداپ، حالا نمیتونست یا نمیخواست، در هر صورت زیر توپ میزدیم ما دوبارم. یعنی وقتی من اینو میبینم که حالا توی اون 20 دقیقه آخر بازی که ما فرصت داریم، نمیدونم حالا جایی که 3-1 به بازی، مثلا 2-1 به بازی یا 3-1 به بازی که بازی برگشت امید داشته باشیم، میایم یه مدلی بازی میکنیم که حالا من بازم تاکید میکنم که رئال توی خط حمله خودش بازیکن جنگنده، بازیکن سرزن نداره که حالا چه کورتوا چه مدافعای تیم مثل آسنسیو، رودیگر و فولبک های تیم که حالا گارسیا مثلا اومد توی زمین و واسکزم اومد، این بازیکن‌ها همچنان زیر توپ می‌زدن. یعنی ما 90 دقیقه از رئال بیلداپ ندیدیم. یعنی دو تا فرصت داشتیم که یکیش بازیکن حریف پاس داد به وینی که حالا وینی موقعیت رو خراب کرد توی نیمه اول، یکم یه پاس عمقی بود که حالا بلینگام انداخت پاس امباپه. یعنی من به عنوان حالا کسی که بازی رو دیده، اصلا رئال رو به عنوان تیم ندیدم تو این بازی، کار خاصی ما نکردیم. پس وقتی واکنش تیمو بعد از حالا این دوتا گل، بعد از حالا اون گل سومی هم که خوردیم دیدم، حالا نظر مثبتی به بازی برگشت نداریم، ولی خب حالا توی همون بخش بعدی که میخواییم صحبت بکنیم در مورد بازی برگشت، در موردش توضیح میدم.
واقعا نمیدونم که چی باید بگم. تو بخش قبلی صحبت هم گفتم اگه یکی مثلا تلویزیون رو روشن میکرد و تایتل اون بالا نبود که آرسنال 3 گل جلوه، قطعا فکر میکرد که رئال 3 جلوه با اون روشی که رئال داشت مثلا بازیرون نمیدونم مدیریت میکرد، کنترل میکرد کارلتو، و دیگه تو باید هرچی که داشتی رو میکردی دیگه. شرایط از اینکه بدتر نمیشد اگه اندریک به بازی می اومد، اگه گولر به بازی می اومد. به هر حال اینا بازیکنان جوونی هن، یه انگیزهی وارد می کردن. براهیم رو باید زودتر به بازی می آورد، اصلا گل دوم رو خوردی بعد براهیم رو به بازی می آوردی. منتها دیگه میگم هرچی که راجب کادر فنی بگیم تو این فصل تکرار مکرراته، یعنی این شکلیه که جز زیاده گویی راجب این بحث نمیشه. همه حرفا رو زدیم راجب کادر فنی و واقعا دلتنگ بازیکنانیم که به قول مرشاد تو خط حمله جنگندگی داشتن، یه بازیکن مثل خوسلو یا بازیکنای با تجربه‌مون که ارزش این پیراهن رو میدونستن، مثل کروس، مثل ناچو. چون واقعیتش این بازیکنها حتی اگه میگیم کادر فنی درست اونها رو هدایت نمیکنه، به هر حال جوونن، سردرگم میشن، نمیدونن که باید چی کار بکنن. در نهایت روزهای بد رئال مادرید میگم با این بازی ادامه پیدا کرد. ما هفته آینده یه بازی داریم با آلاوز روز یکشنبه که اگه میخوایم شانس خودمون رو تو لالیگا همچنان حفظ کنیم، باید حتما ببریم. بازی هم خارج از خونه است و میرسیم به بازی برگشت با آرسنال. ما واقعا خیلی این چند روز با هم دیگه صحبت کردیم که ببینیم اصلا ممکنه تیم برگرده به جریان بازی در مقابل آرسنال یا نه، راجبش گپ بزنیم. خب برگشتای سه گله تو سالهای اخیر تو لیگ قهرمانان زیاد داشتیم که بارسلونا هم یه نقش اساسی تو همشون داشته. کامبک روم مقابل بارسلونا که بازی اول رو تو نیوکم 4-1 باختن و بازی رو 3-0 برگردوندن در بازی برگشت. کامبک لیورپول مقابل بارسلونا که 3-0 رو 4-0 کردن تو آنفیلد، و حتی خود کامبک بارسلونا مقابل پی اس جی که البته اون داستان خاص خودش رو داشت آیتکین، ولی خب داشتیم. اما خود رئال خیلی سالهای خیلی دوری تونسته این کامبک های سه گله رو بزنه، یعنی سالهاست که رئال این کار رو نتونسته انجام بده. آخرین باری که ما در چنین شرایطی قرار گرفتیم تو لیگ قهرمانان که نیاز داشتیم یه کامبک بزنیم که نتیجه باخت سه گله یه بازی رفت رو برگردونیم، نیمه نهایی فصل 2012-2013 مقابل دورتموند بود که الحق و الانصاف واکنش تیم خیلی تو بازی برگشت خوب بود. ما تا یک قدمی کامبک زدن پیش رفتیم و یه گل میخواستیم که فینالیست بشیم، ولی خب دیگه نشد. اون اشکای راموس البته یک سال بعد از اون اشکا رو آل مادرید با گل سرخیو راموس دسیما رو برد، ولی نمیدونم، چیزی که پیش رومونه مشخص ما باید 3 گل بزنیم تا بازی رو مساوی بکنیم. من امروز توی یکی از نشریات اسپانیایی میخوندم، فکر کنم کوپه بود که نوشته بود که اینکه رئال بتونه 3 گل به آرسنال بزنه ممکنه. به هر حال رئال بازیکن خوبی تو خط حملهش دارن، اگه بخوان حالا چه میدونم 100 خودشون رو بذارن ممکن این کار رو رقم بزنن، ولی آیا آرسنال توانایی گلزنی ما رو نداره یا دفاع ما میتونه جلوی گلزنی آرسنال رو بگیره؟ فکر نکنم اینطوری باشه و همین مسئله رو یه مقدار پیچیده میکنه. ولی خب ما بر حسب وظیفه‌ای که داریم مرشاد باید راجبش صحبت بکنیم که ما چه سناریویی میتونه برامون موثر باشه. خب تو چنین کامبک‌هایی مهمترین چیز اینه که تو یورو 20 دقیقه اول گل بزنی. اگه بتونی تو یورو 20 دقیقه اول گل بزنی با توجه به جوی که استادیوم داره و آرسنال تیم جوونیه، ببینید نیمه اول بازی رفت اگه خاطرتون باشه آرسنال خیلی بازیکناش توپ لو میدادن، یعنی استرس تو تک تک این بازیکنان این تیم میدیدیم. ساکا توپ لو داد، اودگار توپ لو داد، مرینو چند بار توپ لو داد، سالیبا توپ لو داد، تیمبر توپ لو داد، اون دفاع چپ جوونشون لویز اسکلی پاس گل سومشون هم داد، اون که بنده خدا هر بار می اومد جلو توپ رو لو میداد، یعنی تا مقطعی از بازی، و اون کاشرایس خیلی به اعتماد به نفسشون کمک کرد. و حالا چنین بازیکن‌های میان تو برنابئو و قطعا تحت تاثیر جو ورزشگاه قرار میگیرن. حالا اگه ما بتونیم تو یورو 20 اول بهشون گل بزنیم میشه متصور بود که بشه یه کارایی انجام داد، ولی کار سخته و نیاز داریم که بازیکن‌ها با تمام وجودشون بازی کنن و بتونن بازی رو برگردونن. نشد نظر تو چیه؟ این اتفاق ممکنه یا نه؟
ببین امیر، امکان داشتن امکان هر چیزی وجود داره به نظر من توی فوتبال، ولی من میخوام به یه حالا نکته‌ای اشاره بکنم که به نظر من خیلی مهمه. ما واسه برگشتن به این بازی صرفاً با روحیه داشتن و نمیدونم جو ورزشگاه و این داستانا به جایی نمیرسیم. یعنی اون کامبک هایی که ما مثلا جلوی بایرن زدیم و نمیدونم سیتی و اینا صرفاً به خاطر روحیه نبوده. ما اگه واقعا دنبال کامبک زدنیم باید اینو در نظر داشته باشیم که آرسنال 90 دقیقه ما رو پرس کرد و ممکنه بازی برگشت این کار رو دوباره انجام بدن، چون مربی این تیم سیمونه نیست. مربی این تیم یه مربیه که با توجه به ضعفای تیم حریف تاکتیک میچینه. امیر یه حرفی با من حالا به من زد همین با هم صحبت میکردیم قبل از اپیزود، گفت که اگه ما یکی دو بار پرس آرسنال رو بشکنیم اینا میترسن و میرن عقب، ولی اون یکی دوباری که داری میگی باید اتفاق بیفته. یعنی به نظر من ما بیشتر از روحیه به این نیاز داریم که مربی تیم به بازیکن‌ها بگه که شما زیر توپ نباید بزنید، حتی اگه ریسک توپ لو دادن و این داستان ها وجود داشته باشه که حالا ما ضد حمله بخوریم، نمیدونم گل بخوریم، ما رای نداریم، ما گل نیاز داریم و اگه تیم حریف پرس بکنه ما نیاز داریم که این خط پرس رو بشکنیم، بتونیم از بیلداپ خودمون استفاده بکنیم، توپ رو ببریم جلو. این اولین هدف رئال توی بازی برگشت باید باشه و این موضوع راحت دو دستی تقدیم ما نمی کنه آرتتا. من دوباره تاکید می کنم آرتتا و مربیای دیگه همشون مثل سیمونه نیستن که حالا توپ رو بدن به تیم حریف 90 دقیقه بخوان دفاع بکنن و ما باید صرفا بلاک تیم حریف رو بشکنیم. و آرسنال توی خط دفاعی هم اینطور نیست که کلن ضربه نبینه، کلی مصدوم داره این تیم، تیمی که میشه بهشون ضربه زد به شرطی که بازیکنهای تیم هم روحیه خوبی داشته باشن و در کنار اون نکته خیلی مهمتر واسه من همین موضوعی که گفتم، ما زیر توپ نباید بزنیم، باید سعی بکنیم که فوتبال بازی بکنیم. یعنی حتی اگه شما نتیجه هم نگرفتید بازی برگشت یه گل بزنید، حداقل یه چیزی از خودتون نشون بدید به طرفدارای رئال.
چه نکته خوبی گفتی همین پایان صحبتات مرشاد. من چند روز خیلی به این موضوع فکر کردم که آقا شما بازی رفت رو باختید، خوبم بازی نکردید و آرسنال واقعا بهتر بود، لایق بردن بود. حالا کنار بذاریم اون کاشته هایی که گل کردن، اگه کاشته هم گل نمی کردن تو جریان بازی گل می زدن که این کارم کردن، این گل سومشون تو جریان بازی بود. فقط چند بار از رو خط بازیکنای ما توپ برگردوندن، یه بار به خود سالیبا به قول خودت بلاک کرد. پس اون بازی رو که دیگه دیدید که چی کار کردید. آقا بیایید تو این بازی تا دقیقه 90 تلاش کنید، تا دقیقه 90 استارت بزنید، بدوید که آقا ما ببینیم که طرفدار رئالی که تو استادیوم، طرفدار رئال تو سرتاسر دنیا بگن آقا ما حذف شدیم ولی خب تیممون تلاش خودش رو کرد. دیگه دلمون نمیسوزه که آقا ما همین جوری به قول دوستان مثلا مثل سیب زمینی وایسادیم که آرسنال بیاد بره نیمه نهایی. بیایید فوتبال بازی کنید. ببینید یوونتوس فصل 2017-2018 بازی رفت رو 3-0 به رئال تو خونه خودش باخت. بعد دیبالا تو تیم آلگری خیلی بازیکن مهمی بود، دیبالا تو اون بازی اخراج شد، بازی برگشت رو از دست داد. حالا طرفدار رئال میگن که مثلا ما بازی برگشت راموس رو نداشتیم، وای خو فیکس بود، ولی اونا هم دیبالا نداشتن. تیمی که 3 تا گل به ما زد دیبالاشو نداشت. خب ولی یوونتوس اومد تو برنابو به ما کامبک زد و ما لحظه آخری تونستیم کامبکشون رو خونسا بکنیم. اما وقتی که حذف شدن سراشون بالا بود، سیناشون صاف بود که آقا ما تو برنابو به اینا کامبک زدیم، حذف شدیم ولی کامبک زدیم، نرفتیم 3 تا دیگه گل بخوریم، نرفتیم اون افتضاح بازی رفتمون رو تکرار بکنیم. اینه که مهمه، اینه که باعث میشه که آقا طرفدار با بازیکن آشتی بکنه، با مربی آشتی بکنه. اینی که مرشاد میگه بازیکن‌ها روحیه‌شون و انرژی که برنابو منتقل میکنه یه بخش ماجراست، واقعا هم درسته. یه بخش دیگه‌ش این آقا کادر فنی باید بدونه که این دیگه خیلی دیگه افتضاح میشه اگه تو بخوای دوباره با آرسنال ببازی. به نظر من مدیریت که این کارو نمیکنه، ولی اگه میکردن ما صعودمون قطعی میشد، باور کنید. بیان این هفته به کارلو اولتیماتوم بدن که آقا اگه تو آرسنال رو نبری و صعود نکنی اخراجی فردا شبش، همون شب اخراجی، چرا فردا، همون شب اخراج میشی. اگه این کارو با کارلو تو بکنن باور کنید ما به راحتی میتونیم کامبک بزنیم، چون به نظر من این مربی زیادی از جایگاه خودش مطمئنه و اون موقع است که به تلاطم میفته که آقا من دیگه باید هر چی که دارم رو رو بکنم که بتونم صعود کنم. این حالا یه بخش ماجراست. ما همش داریم راجع به نیمه های خالی لیوان صحبت میکنیم، ولی نیمه پرش هم ببینیم دیگه. هر چقدر که اون میزان کم باشه، خیلی ته مثلا لیوان باشه یه نیمه پری باشه، ولی به هر حال پایین‌تر از نیمه هم اومده. ببینیم که اگه ما بتونیم این هفته آلاوز رو ببریم، کامبک هم بزنیم، خیلی رویایی کامبکی که صورت بگیره ها، یعنی شوخی نیست، و مقابله یه تیم خیلی خوبی مثل آرسنال 3-0 رو برگردونیم. ولی میدونیم شده، یعنی لیورپول این کارو کرده، روم این کارو کرده، و حتی روم دو بار داشت این کارو میکرد. خاطرتون هست که مرحله بعدش هم اونا دوباره 3 تا گل تو بازی رفت عقب افتادن، 5-2 باختن، و برای کامبک تو بازی برگشت 1 گل کم آوردن اگه اشتباه نکنم مقابل لیورپول. یعنی روم داشت دوباره این کارو میکرد. پس میتونیم این کارو انجام بدیم، به شرط اینکه بازیکن‌ها واقعا بخوان و مربی هم این کارو بخواد. اگه بتونیم کامبک بزنیم، به نظر من بازیکن‌ها روحیه‌شون برمیگرده، به خودشون میان و میتونن برای ادامه فصل حداقل تو 1-2 جام به موفقیت برسن، چون که به هر حال رقابت هنوز ادامه داره. درسته ما به ته چاه پرت شدیم یه جورایی بعد از بازی با آرسنال، همه تیم‌ها دارن جشن میگیرن و وضعیت بهتری دارن، ولی خب میشه برگشت، میشه برگشت و اتفاقات بهتری رو رقم زد. مرشا، برای حرف پایانی اگه پیش بینی از بازی برگشت داری بهمون بگو که دیگه کم کم پرونده این اپیزود رو ببند.
امیر، در مورد پیش بینی، حالا من پیش بینیم اینه که نمیدونم چه اتفاقی میفته. دقیق بگم مثلا یکی میزنیم یکی میخوریم، من پیش بینیم اینه که حذف میشیم. حالا نتیجهش واسه من مشخص نیست. من توی مربی تیم و بازیکنهای تیم با ذهنیتی که توی بازی رفت و کل فصل نشون دادن، این چیزهایی که توضیح دادم رو نمیبینم که مثلا بیان روی زمین بازی بکنن، سعی بکنن که پرس رو بشکنن. دوباره احتمالا شاهد این هستیم که مثلا رودیگر میزنه زیر توپ یا کورتوا میزنه زیر توپ یا بقیه مدافعای تیم، و آرسنال سعی میکنه بازی رو کنترل بکنه. حالا یه پرسی میکنن، اگه توپ رو گرفتن سعی میکنن که بازی رو کنترل بکنن، مثل اون 20 دقیقه نمیان حالا به آب و آتیش بزنن. دیگه دنبال گل زدن احتمالا نیستن، به دنبال مالکیت توپن که حالا صرفا توپ رو نگه دارن، و همین دیگه. یعنی چیزی که به نظر من اتفاق میفته اینه، و حالا ببینیم که چه غیرتی از خودشون نشون میدن بازیکن‌ها و مربی تیم.
من مثل میشوام پیش بینی سخته، نمیشه چیزی گفت، چون اگه ما یه تیم خیلی خوب بودیم این فصل و مثلا این بازی یک استثنایی بود بر قاعده کلی، میگفتیم که آقا ما تیم خوبی هستیم، میتونیم بازی رو برگردونیم. و اینم من بگم، آقا حالا هر اتفاقی که افتاد، آرسنال خیلی تیم مستعد کامبک خوردنیه، اینو از من داشته باشی. آرسنال به شدت مستعد کامبک خوردن. یعنی من اگه مثلا ما مقابل پی اس جی بازی داشتیم اینو نمیگفتم، ولی آرسنال بازیکناش واقعا کم تجربه‌اند و تو خط دفاعش مشکل زیاد داره. گلرشون هم گلر خیلی خوبی نیست، یعنی داوید رایا خیلی گلر درجه یک و تاپی نیست. به نظر من میشه یه سری گلا رو بهش زد، و تیمیه که واقعا مستعد کامبک خوردنه، ولی ما باید ببینیم که خودمون چی کاریم، اصلا این تیم توانایی داره یا نه. من پیشبینیم اینه که خیلی سخته، ولی من پیشبینیم اینه که رئال بازی رو میبره، ولی در نهایت نمیتونه صعود بکنه، ولی بازی رو میبره. اما اگه صعود بکنیم قطعا یکی از زیباترین شبهای زندگی هممون میشه و کلی جشن میگیریم، میایم هفته بعد کلی اینجا حرفای خوب میزنیم از اون بازی. امیدوارم این اتفاق بیفته، چون هواداره ایرانی رئال قطعا انقدر که این روزا زندگی ها داره سخت میگذره و شرایط سخته، که این دلخوشی فوتبال هم اگه خوب ارضا نشه تو وجودمون، اینا همه غمباد میشه و درد سرساز میشه. ممنونم که آقا این هفته هم اپیزود ما رو گوش دادین، آقایون و خانوما که اپیزود این هفته ما رو گوش دادید. خیلی همه ناراحت بودیم و دلا شکسته بود. امیدوارم که هفته بعد دوباره میگم همه خوشحال باشیم. خیلی سخت، خیلی دوره، ولی هر اتفاقی ممکنه که رخ بده. امیدوارم اپیزود 157 که میایم همه خوشحال باشیم و تا اون روز امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کنید و حالتون خوب باشه.